سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در مقدمه المیزان، قبل از ورود بهش من یه تذکری بدم به لحاظ شرایط زمانی که درش قرار گرفتیم، که ماه ذی‌قعده الحرام هستیم و در این ماه شریف که به تعبیر قرآنیش و وعد ناموسا سلاسین لیله و اتمناها به عشر، که 30 روز ماه ذی‌قعده و 10 روز ایام ذی‌حجه به عنوان 40 کلیمی مطرح میشه و برای اهل مراقبه یک بشارت‌های ویژه‌ای در رعایت این 40 روز و تصمیم و عزم بر یک کار جدی و یک کار جدید در این 40 روز، یک بشارت برای همه اهل مراقبه. لذا با توجه به اینکه بحث مراقبه در ماه ذی‌قعده الحرام رو با نگاهی که به خصوص در بحث قرآنی که درش وارد هستیم، انشاءالله در یه دقیقه من همین مقدمه رو که عرض کردم یه نکته ای رو از مرحوم آمیر جواد آقای ملکه تبریزی بخونم و یه نکته تتمیمش بکنم، انشاءالله وارد بحث بشیم. مرحوم ملکه تبریزی در ابتدای کتاب شریف المراقبات در اعمال السنه، که بسیار کتاب وزین شریف و داشتنی است، که برای یک طلبه واقعا داشتن این کتاب جزء ضروریات و رجوع دائمی بهش، در ابتدای این کتاب که شروع میشه بعد از اینکه بسم الله و حمد رو میفرمایند، میفرمایند که اقول و مخاطبا لنفسی اعلم ایها العبد اللئیم الزمیم البطال ان هذه الایام، این نکته، ان هذه الایام والاوقات التي ولدت في الى ان تموت، زمانی که تو به دنیا آمدی تا وقتی که میمیری، دوران عمر تو، به منزلت منازل سفر که الى وطنک الاصلی، اینها منازل سفر تو به وطن اصلیت هستند، یعنی تو مسافری، الذي خلقت لمجاورته والخلود فيه، که اونجا جای منزلگاه اقامت جاودانی است، و انما اخرجك ربك ومالكك وولي امرك الى هذا السفر لتحصيل فوائد كثيره، که اینجا تو رو فرستادن تا فواید بسیاری تو در اینجا کسب کنی. بعد ایشون میفرماید که این ایامی که به عنوان زمانهای خاص تعیین میشه، اینا منازل خاصه، یعنی الان ماه ذی‌قعده و ایام ذی‌حجه یا ماه در حقیقت مبارک رمضان و ایام ویژه دیگه که الا ماشاءالله تدبیر کرده خدای تبارک و تعالی و این ایام رو قرار داده، اینها منازل سفر انسان هستن و هر کسی قدر این منزل رو ندونه و از هر کدام از این منزل ها عبور بکنه، دیگه برگشتنی نیست و تکرار شدنی نیست، دفعه بعد که بیاد منزل دیگه و اثر دیگه داره. لذا انسان هر کدام از اینها رو که از دست بده، دیگه براش تکرار شدنی نیست. لذا در این ماه، در این میقات 40 روزه‌ای که به عنوان میقات موسوی و کلیمی معروفه و برای اهل مراقبه بشارت‌های ویژه داره، با خودمون یه عهد جدیدی که یک عمل جدیدی، یک به اصطلاح ترک جدیدی یا یک عمل جدیدی برای خودمون قرار بدیم. ولی کن اون چه که مرتبطه با بحث ماست، میتونیم بگیم که تو این ایام، تو این ایام 40 روز که انشاءالله ما هم جزو اهل مراقبه بشیم در این 40 روز، برای خودمون یه توجه و انس جدید به قرآن قرار بدیم، یعنی برای خودمون یه انس جدید و محبت جدید به قرآن، به طوری که اگر تو این 40 روز تمام شد که دوران تثبیت یک حقیقت در این دوران برای ما، احساس بکنیم که با قرآن در این 40 روز یک انس جدیدی پیدا کردیم. حالا میشه قرائت قرآن رو برای خودمون برای عهدی قرار بدیم که مثلا روزی مثلا اینقدر تو این 40 روز به عنوان یک مراقبه با محبت، اونم با توجه و انس انشالله قرار بدیم، که ما هم انشالله با یه عمل که عزم میکنیم در این 40 روز انجام بدیم جز و اهل مراقبه این در حقیقت 40 کلیمی باشیم. چون ورود به این برای هر کسی مقدور نیست، ممکنه انسان بارها بیاد و بره و خوشش هم اومده باشه اما بهره ای نبرده باشه. پس با یک عمل ویژه ما هم داخل بشیم در اهل مراقبه این 40 روز. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثی که در خدمت دوستان در مقدمه کتاب شریف المیزان بودیم، بحثی بودش که داشتیم روش تفسیری ایشون رو بیان میکرد ایشون در مقدمه، و از جمله در روش تفسیری ایشون ما عرض کردیم که ما قصدمون این است که یک خروجی برای بحثمون انشاءالله داشته باشیم، که این خروجی بر بحثمون چی میتونه باشه در نظر ما. عرض کردیم مرحوم علامه در رابطه با قرآن یک نگاه منظوم داره، که این نگاه منظوم که ساختار فکری خیلی منسجمی رو برای ایشون ایجاد کرده بود که در همه قرآن با این ساختار وارد شدن، میخواییم ایشالله این ساختار از جهت فکری در ذهنمون شکل بگیره نسبت به معارف قرآنی. و هم از جهت دوم چون ایشون نگاهش به قرآن یک نگاه توحیدی و فطری است که نگاه خود قرآنه، یک راهکار در نگاه عملی و مسائل عملی برای خودمون پیدا بکنیم که با اون ساختاری که در نظام فکریمون ایجاد شده که منسجم و منظوم فکر ما، که وقتی فکر جدیدی نکته جدیدی وارد ذهنمون میشه این نکته جدید به راحتی جایگاه خودش رو تو این منظومه پیدا میکنه، سرگردان و حیرت زده نیست که این مرتبط با بقیه معارف ما چگونه میشه، یک انباری نیستش که همه اینها هر کدام برن در حقیقت توی جایگاه غیر معلومی قرار بگیرن، بلکه آنچنان فکر منسجم، تو خروجی کار ما این باشه انشالله که آنچنان فکر منسجم و ساختار داشته باشه و منظوم باشه که هر نکته جدیدی که وارد میشه تو این ساختار جایگاه خودش رو پیدا کنه. و با این با شناختن کلیدهایی که ایشون بیان میکنه که قدرت دارن عمومیت پیدا بکنن، تو بسیاری از جاهای مختلف کاربرد داشته باشن، فقط منحصر به یک موضوع نیستن، هرچند در المیزان ممکنه در یک موضوع به کار رفته باشه اما به نحو عموم القا شده، و این به دست آوردن این نکات اون ساختار رو و اون فکر منظومه رو انشاءالله تو ذهنمون ایجاد میکنه. پس اینم انشاءالله قصدمون این است که خروجی کارمون با توجه به این که انسانی که این بیان رو کرده و کتابی که به این بیان پرداخته شده که قرآن کریم است، و انسانی که در رابطه با این کتاب به بیان پرداخته که مرحوم علامه که بوده که خودش یه متفکری است که ساختار داشت ذهنش و صاحب عمل بود، اهل عمل بود، یعنی اینجور نبود که فقط اهل ذهن باشه، انشاءالله این ترکیب در خروجی لحاظ بشه. پس اینم یه نکته که ما در المیزان ایشون در مقام مقدمه داشتن بیان میکردن که ما اون نگاه تفسیری از ابتدایی که قرآن نازل شد در زمان خود صاحب نزول قرآن که نبی ختمی صلوات الله و سلام علیه بودن، از همون ابتدا بحث تفسیر شروع شد، منتها بحث تفسیر تو اون ابتدا خیلی بسیط بود و ساده. کم کم این نگاه چی شد؟ کم کم این نگاه در دوران بعد از صحابه که فقط به شأن نزول عمدتاً و یا ادبیات می‌پرداختند، در دوران تابعین یک مرتبه دقیق‌تر شد، و پس از اون در انتهای دوران امویان در انتهای قرن اول مسائل کلامی وارد بحث شد، و بعد از اون مسائل فلسفی وارد بحث شد، و بعد از اون مسائل اهل تصوف و متصوفه وارد بحث شد، که اینها رو ایشون جلسه قبل عرض کردیم که دیگه خودتون کتاب رو هم مطالعه میکنید. بعد از این که این چند نکته عرض شد خدمتون در جلسه قبل، ایشون وارد شدن به طوری که اختلاف اینقدر زیاد شد که غیر از لفظ لا اله الا الله و خود لفظ رسالت چیزی مشترک بین همه این مفسرینی که ادعا میکردن از قرآن برداشت میکنن، به غیر از لفظ لا اله الا الله و لفظ رسالت چیزی مشترک نبود. اینقدر به طوری که در اسماء و صفات توحید، اصلا بیان توحید، و بعد بیایم بیان حقیقت نبوت، وحی، ملائکت الله و هر موضوع و مفهومی که در قرآن وارد شده، انواع برداشت ها و اختلاف ها در بحث قرآن، با این که هم ادعا میکردن به قرآن مرتبطن. بعد ایشون وارد شدن به این که هر کدام از اینها به سمت خودشون میکشیدن، یکی یکی از این گروه ها رو ایشون میخواد بیان بکنه، منتها ما به اختصارش رو بیان میکنیم چون نکته داره، چون الان امروز مبتلاییم، یعنی امروز در بحث ها مبتلای به این بحث ها هستیم، منتها با لباس جدیدتر. همین بحث هایی که از ابتدا بوده امروز هم مبتلا بهشونیم، اما با یه لباس جدیدتر، و الا اعتقاد همین اعتقاده. ایشون میفرمودن اما المحدث، اما محدثون، محدثون در رابطه با این بحث، محدثون که در اینجا اطلاق میکنه منظور کیا هستن؟ منظور اهل حدیث که میفرماید در اینجا، اهل حدیث از قائلین به تعبیری که صحابه و تابعین رو حجت میدونستن، یعنی عمدتاً اهل تسنن رو در اینجا شامل میشه که محدثون اطلاق به اونها میشه که قائل بودن که کلام صحابه و تابعین حجته و در تفسیر قرآن باید بهشون اعتنا کرد. ایشون میفرماید که محدثون فاقتصروا علی التفسیر بالروایت عن السلف من الصحابه و تابعین. قرینه رو خودتون دقت بکنید که منظور از محدثون کیا هستن. اینا میگه در حقیقت تمام همتشون رو بر این به کار بردن که هر جا روایتی از صحابه و تابعین وارد شده اعتنا بکنن، هر جا روایتی وارد نشده توقف بکنن. جمود بر ظاهر ظاهر، یعنی قرآن، نفس قرآن بیانی نداره مگر اینکه چی باشه؟ ذیلش از صحابه و تابعین نکته‌ای رسیده باشه. اگر نکته‌ای رسیده بود ما اعتنا می‌کنیم، و اگر نکته‌ای نرسیده بود توقف. و اعتناشون هم به این است که و راسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا، مستندشون این آیه شریف است. بعد ایشون می‌فرماید که خطایی که در اینجا مرتکب شدن این است که اینا حجیت عقل رو در کتاب خدا منکر شدن، و انکار حجیت عقل در کتاب خدا به کجا منجر میشه؟ ببینید این یه اصل کلیه، یه قاعده کلیه، همه اقوال در این مشترکن. اگر ما حجیت عقل رو در کتاب الهی منکر شدیم به کجا منجر میشه؟ اولین چیزی که زیر پاش خالی میشه چیه؟ خود حجیت کتابه. چرا؟ چون حجیت کتاب به چی اثبات میشه؟ به دلیل عقلی. یعنی اگر عقل در کار نباشه حجیت نداره کتاب. یعنی کتاب برای دیوار حجت نیست، کتاب برای در حقیقت این در حجت نیست، درسته؟ ملاک حجیت که در روایت شریف میفرماید که خدای تعالی وقتی عقل رو خلق کرد بعد به او فرمود که اقبل فاقبل، بعد فرمود که در حقیقت ادبر فادبر، بعد دنبال روایت میفرماید که ما خلقت و خلقا احب، در حقیقت خلقی محبوب تر از تو نزد خودم خلق نکردم، بعد میفرماید بک اعاقب و بک اصیب. ملاک عقاب و ثواب تویی، یعنی اگر جای تو بودی عقاب و ثواب معنی میده، اگر جای تو نبودی، چون عقاب و ثواب متفرع بر حجیت اون احتجاجی است که شده، اون متنی است که رسیده. لذا ایشون میفرماید که اینها توجه نکردند که اخت او فی ذلک فان الله سبحانه لم یبطل حجت العقل فی کتاب، خدای تعالی که حجت عقل در کتابش باطل نکرده، ابطال نکرده. چرا؟ که اگر این اگر بخواد این تصور بشه که حجیت عقل باطل باشد، انما تثبت حجیت خود کتاب به چی؟ به خود در حقیقت دلیل عقلی، که و حجیت کتاب انما تثبتو به چی؟ به عقل. حجیت کتاب تثبتو به خود عقل. بعد ایشون میفرماید که تازه غیر از این خدای تعالی کجای کتابش این همه کثرت اختلاف قول صحابه و تابعین رو حجت قرار داده؟ اون هم حجت قرار نداده با همه اختلافاتشون. کی گفته اینا همه حجته که همه را قبول کن با همه اختلافاتشون که دارن؟ الا ماشاءالله اختلاف در قول صحابه و تابعین هم هست، و همچنین بالاتر نکشونده به این که تو قبول کن قرآن رو در قول صحابه و تابعین، حتی اگر به سفسطه بکشه. سفسطه به کجا میکشه؟ جایی که مقابل هم تناقض در پیدا میبه، جایی که انسان دیگه نمیتونه قبول بکنه، مجبور در حقیقت چیکار بکنه وقتی که اینا میرسه، چون متناقضاتن مجبور با اینجا چیکار بکنه؟ به اصل اینکه اصلا این در کار نیست، حقیقتی در کار نیست منجر بشه. و هم ادامه میده ایشون و خدای تعالی دعوت نکرده به تدبر در آیاتش الا برای اینکه اختلاف در اون جایی که در آیات اختلاف دیده میشه رفع بشه با این تدبر، رفع به این تدبر اون اختلاف متراعا، نه اختلاف واقعی. اختلاف متراعا یعنی اختلافی که تو نگاه اول ممکنه انسان احساس بکنه اختلافه، که وقتی تدبر صورت میگیره بعد میبینه نه، آیات قرآن چی هستن؟ خودشون بیان خودشون رو میکنن و اختلاف برداشته میشه. و جعله هدن و نورن به تبیان، که ایشون به این آیه خیلی بعد از اینم استناد میکنه که قرآن هدن و نورن و تبیانن لکل شی، بعد میفرماید که اگر این جوریه که تبیان لکل شیء فما بال النور یستنیر به نور غیره، مگه میشه نوری که تبیان لکل شیء و نور خودش از غیر نور بگیره، مستنیر باشه به غیر؟ و ما شأن الهدى یهتدی به هدایت سوا، که این کلیدی است که به ایشون خیلی بعدم هجمه شده، همین بحثی که میفرماید که قرآن بی نیاز از غیره. حالا بعد این بی نیازی در غیر رو بعد ان شاء الله تو بحث قسمت بعدی بحث میاد که بعضی خواستن از این استفاده بکنن که ایشون میفرماید که قرآن تبیان لکل شیء و نوره، یعنی این که در مقابل سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، یعنی بی نیازی به سنت، و اگر بخواد بی نیازی به سنت باشه یعنی تفسیر قرآن به قرآن در مقابل چی؟ مکتب اهل بیت. لذا این مقالات متعددی هم برای این مسئله، این بحث باید بالاخره تو زمینه بحث‌های ما چی باشه؟ حل بشه که آیا واقعاً تفسیر قرآن به قرآن و اینکه ایشون می‌فرماید بی نیازی قرآن از غیر، آیا یعنی این که در مقابل مکتب اهل بیت یا معنای دیگری داره که این باید حل بشه، جزء موضوعاتی است که اینجا الان در مقابل مکتب صحابه و تابعین داره میفرماید که نمیتونه از اونا نور بگیره، خودش تبیانه. بعد قول متکلمین رو نقل میکنه که و بعد قول فلاسفه رو نقل میکنه که اینها قرآن رو حمل کردن بر اون چیزی که قبول داشتن، یعنی در حقیقت تطبیق کردن و تطبیق رو تفسیر نامگذاری کردن. یعنی متکلمین اومدن اعتقادشون رو دنبالش تو قرآن گشتن، هر جا آیه‌ای مطابقش بود او رو در حقیقت به ظاهرش عمل کردن، هر جا آیه‌ای مطابق اعتقادشون نبود چیکار کردن؟ تأویل کردن به اون چی که مطابق، یعنی محور رو اعتقاد خودشون قرار دادن و قرآن رو فرع قرار دادن. فلاسفه هم همین کار رو کردن. این که داره میگه متکلم فلاسفه، نه اینکه هر کسی اطلاق کلام و فلسفه بهش شد یعنی این مسئله برش بود، میگه اونی که در حقیقت متراعاست تو ابتدا این است که تو کسی که کلام رو اصل میگیره کارش این بوده، کسی که فلسفه رو اصل میگیره کارش این بوده. و بعد تو فلسفه هم ایشون مفصل بیان میکنه، به خصوص میگه تو فلسفه اشکال دیگر هم این است که بسیاری از اصول اصول موضوع است، مثلا فلسفه معنای عام نجوم توش اصول موضوع الا ماشاءالله داریم، میاد بعد اینا رو متقن میگیره و بر اساس این قرآن رو تفسیر و تعویل میکنه و بعد وقتی اصول موضوع به هم ریخت و از بین رفت، اصول موضوع دیگه یقینی نیست دیگه، برهانی نیست، اگر اصول موضوع به هم ریخت تمام نظام فکری این چی میشه؟ به هم ریخته میشه. در حالی که ما نمیخوایم نفی فلسفه و نفی کلام و نفی در حقیقت سنت بکنیم، بلکه داریم بیان میکنیم که اینها اینجور نیستش که قرآن احتیاج به این داشته باشه در تفسیر خودش، که حالا بعد ایشون بیان میکنه. بعدم میفرم متصوفم همینجور، متصوفم اومدن چیکار کردن؟ فقط باطن قرآن رو و اون سیر انفسی رو و اون بحث نفسی و معرفت نفسی رو اصل قرار دادن و هر چه آیه در ظاهر بود همه رو چیکار کردن؟ همه آیات ظاهری رو در مقابلش ایستادن و اونها رو از اون ظاهرش یا منصرف کردن یا بی‌اعتنا شدن، که بعضیشون بی‌اعتنا شدن به ظواهر، بعضیشون از ظاهرش منصرف کردن، حمل کردن ظاهر رو به یه تأویلات بعیده‌ای که چی باشه؟ از اون نگاه اولی دور بشه. ایشون می‌فرماید که قطعا قرآن نازل نشده برای هدایت متصوفه خاصه که بخوایم بگیم اینجوریه، یا برای فلاسفه خاصه، یا برای متکلمین خاصه که بگیم خب این برای اونهاست و این لذا حق دارن یه همچی کاری رو بکنن. و ادامه میده بحث رو، در ادامه میفرماید که بله نعم قد وردت روایاتون، چون ما میخواییم این بحث رو برسونیم به بحث تفسیر قرآن به قرآن که انشالله اون رو یه بحث بیشتر و جامعه تری راجبش بکنیم، و به خصوص این قسمت بحث رو که مقدمه ای رو که ایشون تو ادامه بحث میاره در جواب این بحث ها که الفاظ وضع شدن برای چی؟ مطلق معانی یا ارواح معانی که الفاظ مختلفی به کار رفته، و این چطور کارگشاست که میتونه این مسئله تفسیر قرآن رو جلوی خلطش رو با در حقیقت مصادیق مختلف بگیره و در این حال همه افکار بتونن از قرآن بهره خودشون رو ببرن و حصر نکنن مصداق خودشون رو، که این انشاءالله تو بحث بعدی میاد. بعد میفرماید که نعم قد وردت روایاتون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام که قول ان للقران زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن او الى سبعین بطنا، که اینا وارد شده که قرآن ظاهر داره و باطن. اما این که گفته قرآن ظاهر داره و باطن دلیل نمیشه که متصوفه بگن پس فقط باطن، ظاهر و باطن هر دو حجیت داره و هر دو مورد اعتناست. لذا میفرماید لکنهم علیه السلام، نکته رو اینجا، یعنی تو تمام این اقوالی که تا حالا ذکر کردیم، نکته این است که اینها گاهی یه نکته صحیحی تو کلامشون هست، اما به زمینه نکات غیر صحیح حرف چی میشه؟ غلط میشه. گاهی اینها اهل کلام یه نگاه کلامی ممکنه تو بعضی از آیات قرآن پیدا بکنند، بگن کسی هم نفی نکرده، یا فلاسفه بگن نکات فلسفی هم در قرآن هست، یا اهل تصوف بگن نگاه باطنی هم در قرآن هست، همین ها امکان داره. اما اگه کسی گفت فقط اینه، منحصرش کرد که قرآن فقط اینه و همه چیز رو خواست تعویل بکنه به این، این غلطه. دقت میکنی؟ پس یک رگه صحیح ممکنه تو افکار هر کدوم از اینا باشه، که اون رگه صحیح چی هستش؟ که قرآن جامعیت داره، هم نگاه کلامی توش هست، هم نگاه باطنی توش هست، هم نگاه عقلانی توش هست، همه اینا هست، هم برهان توش اومده، درسته؟ همه اینا توش هست. اما یه کسی گفتش که هر جا به غیر از این ظاهری که من میگم باشه، به خصوص مثلا تو نظام متصوفه، نفی بکنن هر گونه نگاه ظاهری و عقلانی رو، قطعا این در قرآن دیگه اینجوری نیست. یا در حقیقت اهل فلسفه نفی بکنن هر نگاه در حقیقت غیر برهانی رو، قطعا قرآن برای همه اومده. به فرمایش علامه حسنزاده حفظه الله، ایشون میفرمود که حتی اگر امروز همه فیلسوفان و عالمان بزرگی که تو هر علمی تو دوران تاریخ بشریت بودن امروز جمعشن کنار هم دیگه، صدق میکند از بعث فی الامین رسولا منهم، یعنی همه اینها نسبت به اون چیزی که مقام رسالت آورده، همه اینها حالت چی دارن؟ امی دارن. نه اینکه از بعث فی الامین رسولا منهم یعنی در حقیقت بین بی سوادا، نه، بین نابغه ترین افراد هم اگر جمعشن امروز در علم فقه، در علم اصول، در علم حدیث، در علم فلسفه، در علم کلام، در همه این علوم نابغه ترین افراد جمعشن کنار هم امروز، درسته؟ باز صدق میکند، چون یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اینجور نبوده که اون چیزی که اینها میدانستند یا امکان دانستن داشتن براشون فقط آورده شده باشه، نه، یعلمکم مولا، اون نگاه جامع، اون حقیقتی که دستاورد اون وحی الهی است، او در حقیقت در دسترس نابغه های بشری هم نیست، که حالا این و تو نگاه مادی ایشون این رو بیان میکنه. لذا میفرماید که لکنهم اعتبروا الزهر کما اعتبروا البطر و اتنوا به امر تنزیل کما اعتنوا به شأن تنزیل، همچنان که به شأن تنزیل در حقیقت اعتنا داشتن، به امر تعویل هم اعتنا داره. همه با هم تو نگاه روایات همه اینها با هم جمع شده. بعد ایشون میفرماد که این بحثو البته در سوره آل عمران در جلد سوم مفصل، که یکی از بحث‌های مهم مرحوم علامه همون بحث جلد سومه که بسیاری از شبهات امروزی هم در اونجا وارد شده و جواب داده شده، و به خصوص شبهاتی که به بحث خود تفسیر قرآن ایشون میکنن در جلد سوم جواب داده شده. البته اگر کسی این بحثایی رو که در رابطه با شبهاتی که به المیزان میشه، الا ماشاءالله مقاله نوشته شده، دوستان رجوع کنن، مقالات خیلی خوبی هم نوشته شده، چه نقدی که به صورتی که نقد کردن، چه حلی که خواستن دفاع بکنن، و همچنین غیر از این که نشریات قرآنی مقالات بسیار خوبی در این مسئله دارن، حضرت آیت الله جوادی هم در مقدمه تفسیر تسنیمشون بحث مفصلی رو، مصطفایی رو در این مسئله مطرح کردن و جواب یه سری از شبهات رو اونجا دادن. لذا خود المیزان هم که بالاخص در جای جایش، که حالا ایشالله جای جای این بحث رو تو مسائل مختلفی که میاد خدمت دوستان عرض میکنیم، تو جای جای المیزان که شاید دیگه بهترین دفاع خود مؤلف از خودشه، اوورده و شبهات رو مطرح کرده و جواب داده. لذا ایشون ادامه فرماید که حتی تعبیلی که ما میاریم، تعبیلی که میگیم تعبیل میکنن قرآن رو، تعبیلی که ما میگیم غیر از تعبیلی است که دیگران گفتن، که اینم ایشالله تو اون بحث خواهد آمد و بحث مهمی است که از یکی از نکات مخصوص علامه است در بحث تعبیل. بعد یه نکته دیگری که این ابتلاعش زیادتره، میفرماید قد نشأ فی هذه الاعصار، در این زمانها مسلک جدیدی در تفسیر پیش آمده که قومی از کسانی که خودشون رو منتسب به اسلام میکردن، از بس تو علوم طبیعی توقل داشتن و سیر کردن، اینها بناشون رو در روششون رو در برداشت از قرآن بر حس و تجربه قرار دادن. چون بر حس و تجربه قرار دادن و همچنین در نظام اجتماعی بر آمار قرار دادن. تو نظام اجتماعی بر چی؟ علا تجربت الاحصا که آمار باش، بر آمار در حقیقت روششون روش آماری قرار دادن. اینها با اینکه به قرآن وارد میشن، به خصوص علامه المیزان رو یکی از انگیزه هاش در تألیف این کتاب جواب یکی از انگیزاش در تألیف این کتاب جواب به کتاب در حقیقت صاحب المنار رشید رضاست که این نگاه در کلام او خیلی اشباع شده، خیلی زیاد وارد شده و شبهات زیادی رو وارد کرده که ایشون اینجا به خصوص این مسئله رو مطرح میکنن که اینا مالو الا مذهب الحسیین من فلاسفه الاروپا، که اینها میل پیدا کردن به فلاسفه اروپایی که نگاه حسی و تجربی داشتن و اصالت العمل رو در که حالا چه بگیم پراگماتیسم چه حالا اصطلاحات دیگری که حالا خیلی به اونها کار نداریم، که اینها نگاهشون این بود که ارزش ادراکات به اون چیزی است که عمل ازش برمیاد و نتیجه عملی داره. جانم دعبشون نیست نسبت به خیلی دیگر. شما دیگه دیگران هم همین جوریه، یعنی ببینید که تقریبا از تفاصیل دیگه هم ذکری نمیارن. یعنی این نگاه گاهی عالمانه است که در مقابل کسی که تخطئه میکنند خیلی نمیخوان، بعدش هم نگاه رو از این که برگرده به یه مورد خارج میکنه. شما وقتی که نگاهتون به این باشه که اینو المنار گفته، بعد جای دیگری اگه شبیه این قاعده کلی که اگه به عنوان کلی نگاه نکنید به عنوان جواب او ببینید، جای دیگه‌ای که ببینید نزدیک اینه دیگه اینو احساس جواب بر اون نمی‌کنه. اما این یه نگاه علمیه که وقتی شما اینو کلی مطرح می‌کنید، هر جا رگه‌ای و ریشه‌ای و شاخه‌ای از این رو پیدا بکنید میتونید این رو در مقابل او جواب بگیرید و مرتبط کنید. دیگه این نگاه علمی خاصیه که میتونه نگاه رو کلی‌تر بکنه از جزء. البته تو بحث‌های جزئی گاهی لازمه که صاحب اون فکر رو ذکر بکنید، ولی چون تقریبا معلوم بوده، این معلوم بودن خودش قرینه حالی است برای اینکه موضوع به کی برمیگرده. فذکروا، اینها ذکر کردن که معارف دینی لا یمکن ان تخال، اینا نگاهشون به اینجا میرسه که معارف دینی نمیتونه با اون چیزی که علم تصدیق کرده مخالفت داشته باشه. نگاهی که امروز گاهی تو خیلی از ما هم موجوده ها، منتها به یه طریق لطیفتری، گاهی یه خورده ظریفتری، یه خورده پنهانتر، خفیتر، باید حواسمون باشه که تو ریشه یابیش این رو بتونیم پیدا بکنیم که اون چه که علم تصدیق کرده بهش، او نمیتونه در حقیقت تفسیر قرآن، برداشت از قرآن مخالف با او باشه. اگر ببینیم یه مخالفتی هست، خودمون رو به زمین و زمان میزنیم تا چه کار بکنیم؟ یه تعویلی بکنیم که مخالفت نباشه، چون احساس میکنیم صدمه به قرآنه. در دفاع از قرآن تمام توانمون رو برای این کار به کار میگیریم، در حالی که بسیاری از این علومی که به عنوان علم الان مطرحه بسیاریش در حد تئوریه. یعنی حتی اگر تجربه او رو تایید کرده، به عنوان از علت معلول نرسیدیم که به عنوان یه قاعده یه چی باشه، قطعیه باشه، بلکه خودشون در نگاه خودشون هر چند تلقی به قبول کردن، اما هیچگاه به عنوان یک اصل قطعی نپذیرفتن. اما ما کاسه از آشداختر گاهی میشیم و این نگاه تو راسخ میشه تو وجودمون و این از اون عیبهایی است که به خصوص توی برهه‌ای برای حوزه ما شدیدتر شده بود، ولی الحمدلله الان به برکت اون عمق این الحمدلله کمتر شده. فما کان، بله، بعد میفعل الذی تصدق قلوب و هو ان لا اصالت فی الوجود الا، نتیجش اینها صریح این نیست، لا اصالت فی الوجود الا للماده و خواص مادی، همه چیز یا ماده است یا خواص ماده است، به طوری که تمام لطائف رو به این بر. فما کان دین یخبر ان وجوده، اون چه که دین اخبار کرده از وجودش که اینا موجودن، مما یکذب العلوم، اون چیزهایی که علم چیکار کرده اونها رو تکذیب کرده، قبول نکرده و تکذیب کرده، ظاهرش رو مثل عرش، کرسی، لوح، قلم، یجب ان یعبر تعویلا، حتما باید اینها رو چیکار بکنیم؟ از معناش تعویل بکنیم تا با علم سازگار بشه. و اون چیزی که علم اخبار کرده از وجودش، اما علم تکذیب نکرده، بلکه علم متعرضش نشده، مما لا تعرض علوم لذالک، مانند حقایق معاد، رو اونها رو هم باید جوری بیان بکنیم، یجب ان یوجه بالقوانین المادیه، حتما باید با قوانین مادیه سازگار توجیه بشن. این نگاه مفسر قرآن ماستا، نه یه آدم مادی داره این بیان رو میکنه. ایشون داره میفرماید که اینهایی که توقل در امور حسی داشتن ولی در مقام تفسیر قرآن برآمدن، این نگاه رو فکر نکنیم یه فیلسوف مادی داره. تبعیت ناخواسته تو ذهن انسان مرعوب میشه انسان، آنچنان اون رو تلقی و قبول میکنه که حقیقت وحی رو چی میبینه؟ حقیقت وحی رو مبین او میگیره، نه اینکه او باید از حقیقت وحی در بیاد. و ما یتکی علیه تشریع من الوحی و الملک و شیطان و نبوه و رساله و الامامه و غیر ذالک، میگه همه اینها امور روحیه هستن. اونتا روح به معنای چی؟ روح به معنای این که بر روح و مادیه و نوع من الخواص مادی. روح رو یه حقیقت چی میگیره؟ مادی میگیره، یعنی نظام تجردی و نظام اون همه بیاناتی که در رابطه با ملکوت عالم، بحث در رابطه با نظام بقا و جاودانگی عالم اینا مطرح میشه، همه میشه چی؟ با این نسبت، با این نسبت نعوذ بالله میشه کشک. یعنی این مفسر ما اون همه عظیمت در حقیقت محکمات قرآن رو میاد فدای چی میکنه؟ اون اصلی که علم بهش تصدیق کرده و این رو اصل میگیره، محکم میشه علم و متشابه میشن چی؟ آیات قرآن. چنانچه متکلم ممکن بود محکم رو چی بگیره؟ نگاه کلامیش. متشابه رو چی بگیره؟ قرآن. یعنی تو این نگاه در حقیقت آیات قرآن متشابهن برای ما. محکم ما چی هستش؟ اون اعتقاد قبلی ما که حالا کلامه یا فلسفه است، درسته؟ یا قول صحابی و تابعین بوده یا نگاه چی بوده؟ نگاه به علم و اون قداستی که انسان برای علم میبینه. بعدیشون میفرماید که تشریع رو هم نبوغ خاصی اینا رو بیان کردن که ایشون داره میگه ها، نه اینکه از خودش داره میسرایه، نه، این بیان خلاصه افکار این هاست. تشریع رو هم یک نبوغ خاص اجتماعی که گرفتن که قوانینش بر افکار صالح مبتنیه. تشریع یعنی در حقیقت یه نبوغ خاصی که امروز هم خیلی بیان میشه که شریعت و در حقیقت وحی یک نبوغ خاصه. اون چی که به عنوان شریعت بیان شده که متخذ از وحی بیان میشه یه نبوغ خاصه که افکار صالحه، افکار بسیار شایسته، یه نابغه این افکار صالحه رو که برای اداره کشور، برای در حقیقت اداره اجتماع بشری بیان کرده رو اومده مطرح کرده. لغایت ایجاد اجتماع صالح راقی ذکرو. بعد دنباله حرفشون چی هست؟ یه اعتقاد رو دستبندی کرده برای ما. یعنی اگر کسی بخواد این نگاه رو خلاصه بکنه، این خلاصه این نگاهه. یعنی ایشون اومده زحمت کشیده برای ما با تفحصش و تمرکزش بر این نگاه خلاصه کرده در چند خط. ذکرو ان الروایات، اینها ادامه دادند در بیانشون، در خلاصه حرفشون این است که ان الروایات هم لوجود الخلیط فیها، چون بعضیش در حقیقت دخل و تصرف شده، بعضیش جعل شده، لوجود الخلیط فیها لا تصلح للاعتماد علیها، قطعا دیگه نمیشه اینها صلاحیت اعتماد بر اونها نیست، الا ما وافق الکتاب. کدام کتاب؟ کتابی که تا الان گفتیم ها، کتاب با این مبنا، نه کتابی که مطلق باشه خودش داره. این کتابی که ما گفتیم که مصدقش باید کی باشه؟ محکمش باید کی باشه؟ علم باشه. الا ما وافق الکتاب، الا اون روایاتی که با کتاب. ببینید چقدر زیبا از اون چارچوبی که ما در روایات داریم که هر روایتی که موافق کتاب نیست فضربوه علی الجدار، همین رو استفاده کرده، خوبم استفاده کرده، خودش متن روایت این اون تفسیر کسی هم که مادی داره تفسیر میکنه. اما ببینید برداشت رو چطور میکنه، موضوع رو چطور تغییر میده، میگه تو این رو فضربوه علی الجدار الا موافق الکتاب. اونی که موافق کتابه، اما موافق کتاب یعنی چی؟ کدام کتاب؟ کتابی که محکمش چی هستش؟ علمه. علمی که علم مادی است، مبناش تجربه و حسه یا عملگرایی است، درسته؟ این کتابی که هر جاش غیر از این بود تأویلش کن، از او در حقیقت عبور کن. بعد هر روایتی هم پس با این نگاه ببینید یه محکمی رو درست میکنه به عنوان علم، متشابه میشه کتاب، درسته؟ و روایات هم که اگر موافق با این کتاب بودن که موافق با اون محکم بود، ببینید چه سیر کاملا هم منسجمه ها. به شما که میگه، میگه چه حرف خوبی زده، این که میگه که هر چیزی که مخالف کتابه ترد کن، این که حرف بدی نزده که، اما کدام کتاب رو داره میگه؟ استدلالات ببینید به این دقت گاهی. بعد میفرماید الا ما وافق الکتاب و عمل کتاب، اما خود کتاب، فلا یجوز ان یبنا فی تفسیره علی الآراء والمذاهب السابقه، اصلا به نگاه آراء و مذاهب سابقه رجوع نکن. چرا؟ چون اونها بر عقل تکیه داشتن، اونها مبتنی بر طریق عقل بودن، طریق عقل هم که در این نگاه چیه؟ کاملا مردوده طریق عقل در این نگاهی که داره از قول اینها نقل میکنه، طریق الذی ابتله العلم، طریق عقل رو علم باطل کرده، بل بناء علی الحس و تجربه، چون حس و تجربه و علمی که از حس و تجربه برمیاد ملاک و محکمه، و عقل اینجا میشه ظنی. عقل میشه در حقیقت اگر با حس و تجربه توافق داشت اشکالی نداره، یعنی همه محور و محکم میشه چی؟ علمی که مبتنی بر حس و تجربه است. که تازه این علمی که مبتنی بر حس و تجربه است الان سالیانیه که خودش چی شده؟ تو نظام اونجایی که پایگاهش بود خودش پادر هواست. یعنی نسبیت ها، چه نسبیتی که در نظام علمی قبل از این گفتن، چه نسبیت عامه، چه نسبیت هایی که حالا امروز مطرح میشه، خود این علم اساسش بر باده، بر حواس و نسبیت. یعنی خود قائلین به این تقدس علم امروز قائل به این تقدس نیستن. اما گاهی که ما که گاهی یه حدود 50 سال 100 سال دیرتر نتایج افکار رو میتونیم تحلیل بکنیم، دیر عقبتریم از بروز بودن اونها نسبت به اونها، نسبت به همون افکار عقبتریم، تازه 100 سال پیش اینها رو ما داریم چیکار میکنیم؟ تقدس بهشون میدیم که علم با این نگاه. بعد ایشون میفرماید که هاذه جمل ما ذکروا، این اجمال اون چیزی بود که اینها یا صریح ذکر کردند، او یستلزمه ما ذکروا، یا لازمه ذکرشون بود، یعنی صراحتا نیومدن این رو بیان بکنن، اما نتیجه حرفشون همین میرسون. این کار یه عالمه که راحت میتونه چیکار بکنه؟ خلاصه بکنه، لب بکنه حرف چی رو؟ مثلا چندین جلد کتاب رو، ده دوازده جلد کتاب رو چیکار بکنه؟ خلاصه بکنه، در یک صفحه بیاد بگه این لبش اینه. این خیلی تسلط میخواد. باید علم دستش چقدر چی باشه؟ مسلط باشه که بیاد بگه با یه قاطعیت، اونم با کسی که اهل تقواست، هیچ گزافی نمیخواد به کسی نسبت بده، نمیخواد نسبت دروغ بده، نعوذ بالله. میگه این یا، ببین تو تعریف چقدر دقتم کرده، این یا اون چیزیست که ذکر کردن یا لازمه ذکرشونه، مستلزم با اونه. یعنی اینقدر حتی تو تقوا داره که نمیگه همه رازه، میگه بعضیشون لازمه حرفشونه. یعنی این نتیجه حرفشون همین میشه، چه بخوان چه نخوان، دیگه عاقل به لازمه حرفش باید چی باشه؟ ملتزم باشه. نمیتونه بگه من این رو منظورم نیست. کسی که خبرس نمیتونه بگه. بله اگر یه کسی عامی باشه البته میتونه بگه هاذه جمل ما ذکروا او یستلزمه ما ذکروا من اتباق طریق الحس و تجربه، من اتباق طریق الحس و تجربه، فساقهم ذلک الی هاذا الطریق من التفسیر ولا کلام. ما با اینها در اصولشون فعلا بحث نداریم، اما انما الکلام میگیم اینها اومدن تخطئه کردن، همه مفسرین سابق رو گفتن اینها تطبیق کردن علوم خودشون رو و قرآن رو بر او حمل کردن، درسته؟ و این تفسیر نیست، اینا اشکالشون این بوده، با این ادعا وارد شدن. اما خود اینها آیا بحثشون تطبیق هست یا نیست؟ اینا اومدن گفتن عقل نباشه، قول صحابه و تابعین نباشه، درسته؟ اومدن گفتن کلام و فلسفه نباشه، اینا همه. اما اومدن چی رو بیان کردن؟ اومدن چی رو اصل قرار دادن؟ یه چیز دیگری رو که علمه و محکمشون رو او قرار دادن و قرآن رو بر او تطبیق کردن. پس تطبیق تو کار اینا هم هست یا نیست؟ از همون چیزی که اعتراض به بقیه داشتن خودشون هم مبتلا هستن. ان ذالک، بعد ایشون میفرماید که اینها اشکال کردن که تمام مسالک سلف از مفسرین تطبیق و تفسیر نیست، این کلام عیناً واردون به اینه علی طریقت هم فی تفسیر، به طریق خودشون هم وارده. و ان سره انه حق التفسیر الذی یفسر به القرآن بالقرآن، اینها میگن این تفسیر قرآن به قرآن خودشون، یعنی ادعا کردن که این تفسیر چی هستش؟ قرآن به قرآنه. چون تفسیر قرآن به قرآن چند بار تو طول تاریخ ادعا داشته دیگه. خب یک بار در ابتدای خود زمان حضرات معصومین علیهم السلام و نبی ختمی بوده که تفسیر قرآن به قرآن صورت میگرفه توسط حضرات اهل بیت علیهم السلام، که وقتی که میومدن از حضرات سوال میکردن آیه ای رو با آیه دیگری چیکار میکردن، یا آیات دیگری. مثلا شما نگاه بکنید بحث عقل رو در کلام امام کاظم علیه السلام در توحف العقول ببینید این کلام، یا در کافیه شریف هم وارد شده، ببینید این کلام رو حضرت چطور به کار گرفتن، آیات متعدد رو در چی؟ تبیین مسئله آیات دیگه‌ای که در آتا به عقل وارد شده، یا امثال این مسائلی که خود حضرات اگر سوال می‌کردن بلافاصله آیه‌ای رو با آیه دیگری و آیات دیگری جواب می‌دادن، یا حتی می‌فرمودن که همه مسائل در قرآن و تبیان هر چیزی هستن. لذا می‌فرمودن هر جا ما بیانی کردیم از ما بپرسید مستندتون از قرآن کجاست، که این روش رو یاد بگیریم، که حالا ایشون تو بحث قرآن به قرآن میاد. اینا هم ادعای قرآن به قرآن دارن، اما ادعای قرآن به قرآنشون با محوریت چی؟ با محور علم، که محکم علمه و اون چی که علم تصدیق کرده. بعد میفرمایند که ولو کانو لهم یحملو علی القرآن فی تحصیل معانی آیاتی شیئن، اگر اینها نمیخوان چیزی رو حمل بکنن و تحمیل کنن بر آیات قرآن، اگر نمیخوان تحمیل بکنن، فما با لهم یخذون الانظار العلمیه مسلمه لا یجوز التعدی عنها. چرا تو وقتی که بیان میکنن میگن باید همه چیز چی باشه؟ تخالف نداشته باشه با نظام علمی. اگر نمیخوان تحمیل بکنن چرا این نکته رو اساس کارشون قرار میدن؟ لا یجوز التعدی عنها فهم لم یزیدوا علی ما افسده السلف اصلاحا. پس اینها هم نکته جدیدی نیاوردن و همون اشکالات سابق بر اینها هم وارده. بعد ایشون میفرماید که و انت به تأمل، یک خلاصه گیری میکنن، و انت به تأمل فی جمیع هذه المسالک المنقوله فی التفسیر تجد، همه این مذهب متکلمین، فلاسفه، متصوفه و مدین جدید و همچنین در حقیقت اهل صحابه و تابعین که به عنوان اهل حدیث در اینجا ذکر شدن، همه اینها رو که نگاه بکنی ان الجمی مشترکتون فی نقص، همه اینها در یک نکته مشترکن که اون نقص و بئس النقص و بد نقصی هم هست و هو تحمیل ما انتجه الابحاث العلمیه اول فلسفیه من خارج علی مدالیل الآیات، به این مبتلا هستن که اون چرا که یافتن دنبالش تو قرآن میگردن تا چی بشه؟ تا اگر تأییدی تو قرآن دیدند یا ظاهری رو دیدن که با او تناسب داره او رو در حقیقت پررنگ بکنن و اگر آیات دیگری دیدن که با او سازگاری نداره رو تأویل بکنن. آیات دیگری که دارن وقتی دیدن تناسب نداره با ظاهر چکار بکنن؟ تأویل بکنن. پس محکم در کلام اینها میشه چی؟ یافته های خودشون. اونی که در قرآن میفرماد محکم خود آیات قرآنه، متشابه هم آیات دیگری است و این نظام رو خدای تعالی به جهات متعددی محکم و متشابه قرار داده که اشاره تو بحث خودش میاد که خودش نظام رشد بشر رو و ابتلا و فتنه رو برای بشر و کمال رو برای بشر در اثر ابتلا و فتنه ایجاد میکنه و اخلاص رو دنبال خودش میاره، رسوخ در علم رو به دنبال خودش میاره، اینا که بعد تو اشاره تو بحث متشابه و محکمیت که چه آثاری داره و گلا خدا میتونست صریح ترین حرفا رو در آیات قرآن بزنه به طوری که هیچ قابل تفسیر و تأویل نباشه. امکان داشت یا نداشت؟ میتونست صریح ترین حرفا رو بزنه. هرچند کلام بشری به لحاظ بعدی که عرضی که بعد میکنیم و فرمایشی که از علامه نقل میکنیم، کلام بشری به خاطر اینکه در حقیقت معمولا با مصادیق ارتباط داره همیشه توش تشابهه. حالا بعد این بحث مهمی است که از این نکته استفاده میکنه. ایشون میفرماید که و لازم ان الجمی مشترکتون فی نقص و اون نقص هم بد نقصی است و هو تحمیل و منتجه الابحاث العلمیه اول فلسفیه من خارج علی مدالیل الآیات فتبدل به تفسیر تطبیقا. تفسیر با این نگاه میشه تطبیق، یعنی ما قرآن رو تطبیق میکنیم بر اون ذهنیاتمون. پس ذهنیات میشن اصل، قرآن میشه فرع و سمیه به تطبیق تفسیرن. اسم تطبیق رو گذاشتیم چی؟ تفسیر. و دلمونم خوش شده و صارت به ذالک حقایق من القرآن مجازات. با این نگاه مجبور میشیم بسیاری از حقایق قرآنیه رو چی ببینیم؟ مجاز. چرا مجاز ببینیم؟ چون با اون محکمی که تو ذهن ما سازگار نیست تأویلش میکنیم و چون تأویلش میکنیم میگیم ظاهرش مراد نیست، منظور غیر از این ظاهره. لذا بس برمیگرده به ظاهرش مجاز میشه، درسته؟ مجازات میشه. لذا حقایق قرآن میشن مجازات و تنزیل و عدت من الآیات تعویلات. حتما باید اونی که ظاهر آیه است از ظاهرش منصرف کنیم و یه تفسیر غیر ظاهر بکنیم براش که بشه تعویل در این نگاه. و لازم و ذلک کما اومعنا الیه فی اوائل الکلام ان یکون القرآن الذی یعرف نفسه. این قرآنی، حالا ببینید این شرایط رو که علامه اینجا، این نکته دقیقیه، این شرایطی رو که علامه اینجا تبیین کردند، این شرایط، این محیطی رو که علامه رو کشونده به اینکه این تبیانن لکل شی و هدن و نور رو روش سماجت بکنه، اصرار بکنه، پافشاری بکنه، این رو به عنوان نکته کلیدی مطرح بکنه، به خاطر این است که تمام این مسالک در این مسئله چی هستن؟ مشترک بودن که تحمیل داشتن میکردن و قرآن رو بی نیاز از غیر نمیدیدند، محتاج به غیر میدیدن. چون محتاج به غیر میدیدن ایشون میاد با این چند تا آیه‌ای که آیات دیگری هم که بعد میاره تو بحث مفصل، همه مؤید این نکته است که قرآن خودش کافی است برای بیان در این محیط بیان میکنه. دقت بکنید محیط چه محیطیه؟ محیطی است که هر کسی افکار خودش رو میخواد از قرآن تایید براش پیدا کنه، تطبیق بکنه قرآن رو بر افکار خودش، نه افکار خودش رو از قرآن به دست بیاره، بلکه میخواد قرآن رو تطبیق بکنه بر افکار خودش. درسته؟ تو این محیط ایشون اومده چیکار کرده؟ میگه قرآن کافی است، خودش باید گویا باشه، از بیرون چیزی رو بهش تحمیل نکنیم، نه یا محکم رو چیز دیگری قرار بدیم. میگه تو این محیط ان یکون القرآن الذی یعرف نفسه بانه هدن للعالمین و نور مبین و تبیان لكل شیء، این قرآن رو مهدیان الی بغیره، با این نگاه که این نگاه های متعدد قرآن باید مهدیان الی باشه بغیره، محتاج باشه در هدایت بغیر، مستنیرن بغیره، نورشو باید از کی بگیره؟ از غیر بگیره. و مبینن بغیره، این که میگیم نور مبینه، مبین بودن این اینجور نیستش که خودش روشنایی داشته باشه و ابانه ایجاد بکنه و بینونت ایجاد کنه غیر رو از خودش، نه، غیر باید بیاد این رو روشن بکنه. فما هازل غیر، اون غیر چی میتونه باشه؟ اون غیر کی میتونه باشه؟ درسته؟ هر کسی اون وقت برای این غیرش بدون اینکه بخواد صراحت داشته باشه اصلی رو برای خود، و ما شأن این غیر که میتونه قرآن فرعش بشه، اون چه شأنیتی داره که قرآن میخواد شأنش بشه؟ و به مازا یهدی الی، میخواد به چی هدایت بکنه اون غیر؟ و ما هو المرجع و الملجع، وقتی که اختلاف میشه اون غیر، وقتی که اختلاف میشه میخواد مرجع در اختلاف اونجا چه مرجعی رو و ملجعی رو معرفی بکنه و چه میزانی رو قرار بده؟ و قد اختلف و اشتد الاختلاف و اشتد الخلاف، در اینجا اختلاف و خلاف شدت میگیره که هر کدام جوابی دارن. بعد ایشون میفرماید که البته اینجا اختلاف در مفهوم الفاظ قرآن نیست، هیچ کسی در این انکار نداره. بله، غیر یعنی مبین باشه، ایشون میخواد بفرماید که نه امکان ثبوتی داره نه امکان اثباتی، یعنی قرآن هم ثبوتن از جهت واقع امکان نداره که قرآن محتاج به غیر باشه، هم اثباتن جایی در حقیقت دلیلی برای این که بخواد قرآن احتیاج به غیر داشته باشه قدرت بیان برای این نداریم. چرا قدرت بیان نداریم؟ باید یه چیزی کامل تر از قرآن باشه، و قرآن چون نازله حقیقت ربه و وارد شده بر جان نبی ختمی که اکمل ادیان رو آورده، اون تو جای خودش انشاءالله بحث میشه. قطعا اگر بخواد احتیاج به غیر داشته، غیر باید کامل تر از این باشه، با توجه به اون روایات و آیاتی که در رابطه با تجلی اعظم بودن پیغمبر و حقیقت کمالی پیغمبر و خاتم النبیین بودن و انسان کاملی که پیغمبره، دیگه غیر از اون کامل تر از اون در نظام وجود، درسته، در نظام ماسوی الله امکان پذیر نیست. پس ثبوتن و اثباتن امکان نداره. بله، او یه بحث جالبه ایشالله، یکی بحث‌های اساسیه که آیا موضع قرآن نسبت به علم که حقیقت علم رو انکشاف قواعد عالم، علم رو انکشاف قواعد عالم میدونه، قطعا موضع قرآن نسبت به این تطابق بین نظام تشریع و تکوینه که بعدا بیان میکنیم. اصلا دعوت میکنه دائما، مگه دعوت نمیکنه به نظر به آسمان ها و زمین؟ مگه دعوت نمیکنه به نظام عالم وجود؟ این نظام عالم وجود و قوانین و حقایق عالم وجود که همه آسمان و زمین و ماسوی الله رو شامل میشه و دعوت کرده و حقایق علمی رو بیان کرده، قطعا نگاهش به علم یه نگاه چی هستش؟ یه نگاه تاییدی، و بلکه نگاهی که از تایید بالاتره، تشویق و ترغیب و بلکه بالاتر، در حد لزوم به این که شناختن آیات الهی است. عرض کردم شما علوم تجربی رو هم وقتی که بیایید تبیین بکنید، علوم تجربی تو این نگاه چی میشه؟ اون چیزیش که به عنوان متیقنات علومه که از بحث تجربه فراتر رفته و به عنوان یک قاعده اساسی محقق شده، به عنوان یک قاعده علمی یقینیه محقق شده که قطعا جز قوانین عالمن، و اون چیزیش که الان به عنوان یک قاعده به عنوان تئوری های علمی مطرح میشه، اینها تئوری های به سمت واقع عالمن، ممکنه بعدن چی باشه؟ مثلا مثال میزنم، شما تو فقه یه فقیه وقتی که یه مسائل فقهی رو استنباط کرده بیان میکنه، آیا امکان خطا هست یا نیست؟ امکان خطا داشته یا نداشته؟ آیا باعث میشه اگر این خطاش آشکار شد ما بگیم در حقیقت تمام علم این منتفیه، یا میگیم که نه، این در حقیقت در یکی خطا کرده، در بقیه امکان به اصطلاح ثواب و صحت موجوده؟ درسته؟ پس نگاه ما به علم تاییده، اما تاییدی با این قالب، نه مطلق، نه اون چی که به عنوان علم که حالا بحثش میاد که آیا علم رو ما مطلقا قبول میکنیم و خالی از هر گونه مثلا مبادی و مبانی اون علم می‌بینیم یا نه؟ اونچه که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماد و شاید خلاصه ترین و زیباترین کلامه این است که اسلام یک تفکر زنده است و موجود زنده کارش این است که هر غذایی که وارد بدن موجود زنده میشه باید در وجود این موجود زنده هضم بشه، جذب بشه و اون چی که ناسازگاره دفع بشه. اونی که سازگاره مطلق نمیاد کنار بدن انسان بچسبه، بلکه چی میشه؟ جذب میشه، هضم میشه و بعد جذب میشه. یعنی تمام اون مبادی صورتهاش ازش زائل میشه، که یه بحث بسیار ریشه‌ایه، که تمام اون صورتها و مبادی سابق او ازش چی میشه؟ جدا میشه، اما لب او و کمال او محفوظ میمونه و او در حقیقت با این وجود در حقیقت جذب این وجود میشه و از سنخ این میشه، حاکم بر این این میشه. لذا اگر علوم رو ما نگاه داریم، یه نگاه تاییدی داریم، اما نه تایید مطلق که همین جور میاریم زعیمه کنیم که التقاط میشه. از آن شدش انشالله در جلسه بعد بحث بعدی که مطالعهش رو حتما بکنید، که ایشون تو بحث بعد نکته اساسی جمع بین این و نکته ای که حل میکنه این بحث رو انشالله فردا در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.